در پنجمین قسمت از پادکست کنجکاو براتون خواهم گفت که چطور موفقیت یا شکست کشورها، رونق یا سقوط اقتصادیشون و حتی انفجار جمعیت یا قحطی ممکنه به زودی توسط ملت مراکش در شمال آفریقا تعیین بشه. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که در اون من اردشیر طیبی زمینه‌های اخبار و تحولات جاری رو در جهان بررسی می‌کنم تا درک عمیق‌تری از رویدادهایی که جهان ما رو شکل میده داشته باشیم. خفاش در جهان مدرن ما حیوانیه که وجهه جالبی داره. از یک طرف وظیفه خطیر کنترل جمعیت حشرات رو بر عهده داره و بدون اونها معلوم نیست که چه بر سر ما می اومد، و از طرف دیگه اخیراً خیلی ها این پستانداران جالب رو در آغاز همه‌گیری کووید 19 سرزنش می کردند که اونها باعث پرورش ویروس کرونا شدند. اما صدها سال قبل از اینکه همه‌گیری کرونا رو به گردن این موجودات طفلکی بندازیم، اونها کاری رو می کردند که جهان ما رو برای همیشه تغییر داد. در سال 1802، الکساندر فون هامبولت، جغرافیدان، زیستشناس و کاوشگر آلمانی که به پرو سفر کرده بود، چیز عجیبی رو کشف کرد. آقای فون هامبولت متوجه شد که اگرچه زمین‌های کشور پرو برای کشاورزی در مقیاس انبوه مناسب به نظر نمی‌رسه، با این حال مزارع پرو سرشار از محصولات سرسبز و سالم. او همین سرنخ رو گرفت و متوجه شد بومیان پرو هزاران ساله که ماده‌ای به نام گوانو رو جمع‌آوری می‌کنن و اون رو در بین مزارع کشاورزیشون پخش می‌کنن تا به این ترتیب زمین‌ها محصولات بهتری رو به بار بیارن. گوانو در واقع چیزی نیست جز مدفوع خفاش که با مدفوع پرندگان دریایی و فوک‌ها ترکیب شده و ماده‌ای با درجه فسفر و نیتروژن بالا رو به وجود آورده. آقای فون هامبولت با یاد گرفتن این روش گوانو رو با خودش از پرو به اروپا برد و خیلی زود همین منجر به رونق قابل توجه تولید محصولات کشاورزی در اروپا شد و بعد توجه تمام جهان غرب رو هم به خودش جلب کرد. بلافاصله پس از کشف گوانو، تولید غذا در ایالات متحده و اروپا هم رونق گرفت. کشورهای غربی که تا همین چند وقت قبلش از کمبود غذا برای سیر کردن جمعیت اندکشون رنج می بردن، ناگهان انقدر محصول تولید کردند که نه فقط برای تغذیه همه شهروندانشون کافی بود، بلکه اضافه هم می آوردن. انقدر این محصول و نتایجش در کشاورزی شگفت انگیز بود که خیلی زود چندین جنگ مهم بر سر گوانو شکل گرفت، از جمله جنگ جزایر چینچا در سال 1864 و جنگ اقیانوس آرام در سال 1879. جنگ اقیانوس آرام رو خیلی مختصر بخوام براتون خلاصه کنم، اینجوری بود که ایالات متحده قانونی با نام قانون جزایر گوانو تصویب کرد و به هر شهروند آمریکایی اجازه داد هر جزیره‌ای در اقیانوس آرام که مقدار قابل توجهی گوانو در خودش داره رو مدعی بشه و از زمینه خاک آمریکا کنه، و به این ترتیب جنگی بر سر تقریباً 70 جزیره از جزایر اقیانوس آرام شکل گرفت. خلاصه گوانو که برای هزاران سال تنها در پرو مورد استفاده قرار می گرفت، ظرف چند ده سال تبدیل به یکی از مهمترین منابع حیاتی در جهان شد. ولی بعدتر در سال 1913 فریتز هابر، شیمیدان آلمانی، موفق شد که گوانو رو به طور مصنوعی و در آزمایشگاه تولید کنه و حاصل چیزیه که امروز ما بهش کود شیمیایی میگیم و همچنان هم به طور گسترده‌ای در صنایع کشاورزی جهان کاربرد داره. کشف و تولید گوانوی صنعتی یا همون کود شیمیایی رویدادی بسیار مهم در روند پیشرفت انسان مدرنه و یکی از نقاط عطف انفجار جمعیت در جهانه. خیلی زود گرسنگی در کشورهایی که از کود شیمیایی استفاده می‌کردند ریشه‌کن شد و جمعیت جهان ظرف 100 سال پس از اون از حدود 1.5 میلیارد نفر به 7 میلیارد و 700 میلیون نفر رسید. تولید غذا و بازده محصولات در بسیاری از نقاط جهان بلافاصله دست کم دو برابر شد و کشورهایی که معمولاً مکانهای نامناسبی برای کشاورزی بودند، از جمله کشورهای اروپای شمالی مانند نروژ، ناگهان تونستن که محصولات کشاورزی بیشتری در مناطق گسترده تر و به روشی پایدارتر تولید کنن. در نهایت رشد اقتصادی و جمعیت هر کشوری به طور غیر مستقیم ناشی از مازاد غذایی بود که با کمک کودهای شیمیایی تولید کرده بود. کود شیمیایی خیلی فراگیرتر از چیزی هم است که فکرش رو میکنید. در حال حاضر تخمین زده میشه که تقریبا نیمی از کل نیتروژن در بدن ما مستقیم از کودهایی حاصل میشه که در مزارع مختلف برای کشت غذا از اون استفاده شده. تا اینجا همه چیز عالی به نظر میرسه. کود شیمیایی به کشورهای بیشتری در جهان فرصت رشد و توسعه داده و در برخی موارد پایه ابرقدرت‌های فعلی جهان را ایجاد کرده. کشورهایی که در اون شهروندان تغذیه خوبی دارند و ناامنی غذایی بسیار کمه. اما در سال 2010 چند دانشمند متوجه شدند که اوضاع کمی نگران کننده است. کود شیمیایی که بسیاری از پیشرفت‌های بشر در دو قرن اخیر بدون اون ممکن نبوده، احتمالاً رو به اتمامه. دلیل این خطر اینه که ما برای تولید کود شیمیایی به سه چیز نیاز داریم. یکی از اونها ترکیبی مبتنی بر نیتروژن، دومی فسفات و سومی یک ترکیبی مبتنی بر پتاسیم و دو تا از این سه تا یعنی فسفات و پتاسیم منابع تجدید ناپذیر هستند و ما نمیتونیم اونها رو در آزمایشگاه تولید کنیم. در حال حاضر کانادا بزرگترین تولید کننده پتاس در جهانه که گونه معدنی خام عنصر پتاسیمه. بیش از یک سوم پتاس جهان در کانادا تولید میشه. روسیه، بلاروس و چین هم هر کدوم بین 10-20% از پتاس جهان رو تولید میکنن و بقیه کشورهای جهان همگی روی همدیگه تنها حدود 19% از پتاس جهان رو تولید میکنن. خیلی خلاصه بخوام چیزی که الان گفتم رو براتون بگم، یعنی اساساً 4 کشور در جهان عنصری رو تولید میکنن که میتونن باهاش تعیین کنن چه کسی مجاز به تولید کود شیمیایی و چه کسی نیست. و چون منابع پتاس نزد این کشورها هم رو به کاهشه، پس رفته رفته خود پتاس هم به منبع ارزشمندتری تبدیل خواهد شد و چون جمعیت جهان هم همچنان رو به رشده و نیازهای جهان هم داره زیاد و زیادتر میشه، پتاس هم ارزشمندتر میشه. در حال حاضر تخمین زده میشه که جهان احتمالاً در 100 سال آینده با کمبود پتاس روبرو نخواهد شد. در واقع ذخایر پتاس فعلی میتونه تا چند صد سال قبل از اینکه ما با کمبود پتاس مواجه بشیم دوام بیاره. اما وضع برای سومین عنصر تولید کود شیمیایی یعنی فسفات بسیار متفاوته. از سال 2010 بحث‌های فراوانی در محافل علمی و سیاسی در مورد اینکه چه زمانی منابع فسفات جهان تموم میشه وجود داشته. سازمان زمینشناسی ایالات متحده تخمین میزنه که در حال حاضر 260 سال دیگه تا به پایان رسیدن فسفات در زمین فرصت باقی مونده و این البته با این فرضه که جمعیت جهان در این 260 سال هیچ رشدی نکنه. اما با فرض ادامه رشد جمعیت با سرعتی مشابه آنچه که امروز داره رشد میکنه، تقریبا چیزی حدود 100 سال دیگه منابع فسفات زمین به پایان میرسه. قبل از اینکه حمله عصبی بهتون دست بده بگم که این اعداد تخمینی هستن و میتونن بسیار بیشتر و البته بسیار کمتر از این باشن. اما واقعیت اینجاست که جنگ بر سر فسفات همین الان هم شروع شده. احتمالاً وقتی کلمات فسفات و پتاسیم و کود شیمیایی و اینها در خبری میاد خیلی زود از روش میگذرید و کمتر توجهی میشه بهش کرد. اما اگر قدری کنجکاوانه تر نگاه کنید میبینید که خبرهای فراوانی روزانه درباره اتخاذ سیاست‌های اقتصادی شدید توسط کشورهای مختلف برای حفاظت از منابع فسفاتشون منتشر میشه. به عنوان مثال قیمت سنگ فسفات از اوایل سال 2020 که حدوداً هر تن مربعش 72 دلار بوده به حدود 347 دلار برای هر تن مربع رسیده. چیزی حدود 5 برابر. یا مثلا خبر مرتبط دیگه اینه که چین از سپتامبر سال 2021 صادرات هر گونه فسفاتی رو ممنوع کرده تا اطمینان حاصل کنه که فسفات کافی برای تولید کود شیمیایی و تولید غذا برای جمعیت انبوهش رو در آینده خواهد داشت. حالا میرسیم به جایی که این قسمت از پادکست کنجکاو رو باهاش شروع کردیم و اون نقش مراکش در این وسطه. بذارید اینطور براتون بگم که چین دومین ذخیره بزرگ فسفات در جهان رو داره و تقریباً 5% از فسفات جهان در چینه. یادتونم نره که گفتم چین دارنده دومین ذخایر فسفات در جهان همین الان هم نگران تأمین فسفات خودشه. پس از چین سوریه در مقام سومه و 3% از فسفات جهان در خاک سوریه است. الجزایر با اندکی کمتر از 3% چهارمین دارنده فسفات در جهانه و کشورهای بعدی دنیا هم هر کدوم 1 یا 2% از فسفات جهان رو در اختیار دارن و در رتبه‌های بعدی هن. حالا برگردیم به صدر این فهرست و جایی که یک کشور و تنها یک کشور 70% منابع عنصری رو در اختیار داره که به طور بالقوه میتونه تعیین کنه کشورهای دیگه قادر به سیر کردن جمعیتشون هستند یا خیر. و اون کشور جایی نیست جز مراکش در شمال آفریقا. در واقع ظرف چند دهه آینده عرضه غذا در جهان و امنیت غذایی تمام کشورها بستگی به این داره که مراکش ترجیح میده با اونها معامله بکنه یا خیر و اینکه چه کشوری بالاترین پیشنهاد رو برای خرید فسفات مراکش بهش ارائه میکنه. ناگفته پیداست که این نقطه‌ایه که پتانسیل بالایی برای آغاز یک درگیری یا همکاری بین‌المللی هم داره. کما اینکه در طول تاریخ ما انسان‌ها برای بسیاری از منابع با ارزش مثل نمک هم یا با هم جنگیدیم یا بالاخره با هم همکاری کردیم. حالا ذکر این نکته هم اهمیت داره که نقطه اوج کمبود فسفر ممکنه به این زودی ها رخ نده. چند دقیقه پیش هم گفتم که پیشبینی ها از چند دهه تا چند صد سال متغیره، اما برای اینکه قدری خیالتون راحت بشه بگم که قبلا راجب نفت هم پیشبینی می شد که در سال 1970 ذخایر نفت جهان به نقطه بحرانی می رسه، اما بعد از اون کشف نفت در مناطقی متعدد از جمله عربستان سعودی، ایران و نروژ باعث شد که ما فرصت بیشتری برای توسعه صنایع داشته باشیم و بعد هم پیشرفت‌های تکنولوژیک امکان استخراج نفت از منابعی رو فراهم کرد که قبلاً دشوار یا غیر ممکن به نظر می رسید. این یعنی شاید در دهه‌های آینده تحولات تکنولوژیک و یا اکتشافات منابع تازه در مورد فسفات هم به کمک ما بیاد. همین الان هم برخی از مهندسین ژنتیک تلاش‌هایی برای تغییر ژنتیکی گیاهان آغاز کردند تا اونها فسفر بیشتری رو از خاک طبیعی جذب کنن و به این ترتیب اتکا به کود شیمیایی در کشاورزی کمتر بشه. اما به هر حال کل جهان فعلا وابسته به مراکشه. تمام ابرقدرت‌های قدیمی جهان در عصر ظهور خودشون درصد بزرگی از نوعی از منابع طبیعی رو در اختیار داشتن، از جمله ایالات متحده در 100 سال پیش و منابع نفتیش، یا امپراتوری بریتانیا در اوایل قرن 19 و فلزات گرانبهایی که داشت، کمپانی هند شرقی هلند در قرن 17 یا کمپانی خلیج هادسن، همه و همه هرگز حتی نزدیک به انحصاری که مراکش بر روی سنگ فسفات داره هم نیستن. در پایان این نکته هم قابل توجهه که همین الان هم بخش بزرگی از منابع فسفات مراکش در منطقه موسوم به صحرای غربی قرار داره که جبهه آزادی بخش پولیساریو و پادشاهی مراکش بر سر کنترل اون با هم مناقشه دارن. در واقع جنگ فسفات همین الان هم شروع شده. ممنون که شنونده پادکست کنجکاو هستید. اگر نظری راجع به آنچه که در این اپیزود شنیدید دارید، لطفاً اون رو از طریق راه‌های ارتباطی رادیو فردا و یا در بخش کامنت‌های اپلیکیشن کست باکس برای من بنویسید. لطفاً کنجکاو رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید و هر سه شنبه منتظر قسمت تازه‌ای باشید. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.